درس فقه 3، جلسه 7، پایه 8، نیم سال دوم، صفحه 441 و 442. موضوع درس عقد فضولی. استاد عزیزی، تاریخ ضبط 24/1/99. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدتن من لسانی یفقهو قولی. آنچه در جلسه گذشته مطرح شد خلاصش این بود که مرحوم محقق شوشتری به صورتی از عقد فضولی اشکالاتی وارد کردند و آن صورت این بود که گفتیم شخص فضولی مالک اصلی را به دیگری می فروشد. سپس قبل از اینکه اجازه اون رو مالک بدهد، شخص عاقد فضولی رجوع می کند به مالک اصلی و همان مبیعی را که مورد عقد قرار داده بود رو از ایشون می خرد و سپس عقد و سپس شخص فضولی عقد فضولی ای رو که خودش واقع کرده بود رو اجازه می دهد. عنوان مسئله این بود که لو باعش لنفسه ثم اشتراه و اجازه. مرحوم محقق شوشتری به این صورت و به این نوع از عقد فضولی اشکالاتی وارد کردند و قائل هستند که این صورت باطل است و 7 اشکال رو مطرح می کنند. در جلسات گذشته اشکالات اول و دوم و سوم گفته شد. اشکال چهارم هم در جلسه گذشته مطرح شد. اصل اشکال مطرح شد، جواب مصنف هم داده شد. اما اشکال چهارم این بود که مرحوم محقق شوشتری فرمودند که مطابق با این صورت از بیع فضولی لازمش این است که دو تا مالک همزمان وجود داشته باشند. به عبارت دیگر اتحاد مالکین در مبیع واحد اتفاق می افتد و این امری محال است، لذا این عقد باطل است. ایشون توضیح دادن که لازمه این که عقد اول همون عقد فضولی صحیح باشد، لازمش این است که عقد دوم صحیح باشد و اگر ما عقد دوم رو صحیح بدونیم، لازمش این است که باید قائل باشیم که مالک اصلی در زمان عقد دوم مالک باشد. اما بنابر قول به کاشفیت اجازه، مالک اصلی در زمان عقد دوم دیگه مالک نیست، بلکه مشتری مالک است. یعنی چه؟ یعنی که در زمان عقد اول، یعنی همان عقد فضولی، مشتری مالک شده. چرا؟ چون که اجازه بعدی کشف میکنه که از زمان عقد مشتری مالک شده است. خب اگر بنابر کاشفیت اینطور گفتیم، اون وقت مالک اصلی در زمان عقد دوم دیگر مالک نیست تا بخواد عقدی رو با عاقد فضولی انجام بده. از این رو عقد دوم نمیتونه صحیح باشه به نظر مرحوم محقق شوشتری. اما اگر گفتیم صحیح هست، لازمش این میاد که در همان زمان که عقد دوم میخواد اتفاق بیفتد، هم مشتری مالک باشد و هم مالک اصلی، و این امر محال است. اصل اشکال این بود، اما جوابی که مصنف به ایشون داد به صور خلاصه این بود که فرمودند اشکال فوق در صورتی پیش میاد که ما قائل باشیم که کاشفیت اجازه از زمان عقد پیش میاد و مشتری از زمان عقد اول یعنی عقد فضولی مالک میشه، در حالی که ما قائل به این نیستیم. ما قائلیم که در این صورت از بیع فضولی مشتری از زمان مالک شدن عقد فضولی در عقد دوم، عقد دوم کدام است؟ عقد بین مالک اصلی و بایع فضولی. ما قائلیم که مشتری از زمان مالک شدن بایع فضولی مالک می شود، یعنی مالکیت مشتری از دریچه مالکیت عقد فضولی می گذرد و الا اجازه بایع فضولی که الان مالک جدید هست یک امر لغو و بیهوده خواهد بود و همچین چیزی درست نیست اگر بگیم اجازه در عقد فضولی یک امر لغو است. خب پس ما دانستیم که جواب مصنف هم چه بود. خب مصنف در صفحه 441 پاراگراف آخر یک مطلب دیگری رو میگه. توضیحش این است که ایشون میفرماید اگر بنابر قول شما آقای محقق شوشتری، اگر بنابر قول شما و استدلال شما بخوایم جلو بریم، یعنی چه؟ یعنی اینکه محقق شوشتری فرمودن بنابر کاشفیت از زمان عقد، مصنف میگه اگر بنابر قول شما بخوایم پیش بریم و اون اشکالی را هم که گفتید مطرح است در کل عقود فضولی و کل عقود فضولی همین اشکالی که مطرح شد رو دارا هستند، اون اشکال رو بیاریم، اشکالی که در کل عقود فضولی مطرح است، اون اشکال رو بیاریم بذاریم کنار این اشکالی که در ما نحنفی و در این مسئله از عقد فضولی مطرح است، اینها رو ضمیمه کنیم به یک دیگر، یک اتفاق جدید خواهد افتاد و اون اتفاق جدید این است که در اینجا علاوه شما فرمودید که دو مالک پیش میاد، اما اگر بنابر استدلال شما ما بخوایم جلو بریم، در این صورت قبل از عقد ثانی، قبل از اینکه عقد دوم بخواد اتفاق بیفته، ما سه تا مالک خواهیم داشت. سه تا مالک ما چه کسانی هستند؟ مالک اول ما مالک اصلی هست که مالک مبیع هست. مالک دوم ما مشتری میشه. چرا؟ چون بنابر کاشفیت وقتی عقد فضولی انجام میشود از زمان عقد مشتری مالک میشود. خب اما مالک سوم و مالک جدید ما چه کسی است؟ عاقد فضولی است. خب چطور عاقد فضولی مالک می شود؟ ببینید مشتری گفتیم باید از دریچه عاقد فضولی مالک شود. چرا که اجازه عقد فضولی در دستان چه کسی است؟ در دستان عاقد فضولی است. و عاقد فضولی تا زمانی که اجازه عقد فضولی اول رو نده مشتری مالک نخواهد شد. و چنانچه بگیم اجازه یک امر لغوی است، نیازی نیست به اجازه، پس خواهیم گفت که کل عقود فضولی نیاز به اجازه نخواهند داشت و این امر نادرست است، پس نیاز به اجازه دارد. بنابراین اول باید عاقد فضولی مالک شود و مالکیت مشتری از دریچه و از گذر عاقد فضولی بایع فضولی گذر کنه. ابتدا مالک عاقد فضولی مالک می شود و سپس با اجازه ای که میده کاشف و عمل میاد که مشتری هم مالک بوده. بنابراین مصنف این استدراک رو میکنه، میگه بله اگر ما قائل به کشف بشیم از زمان عقد و اون اشکال عامی که فرمودید در تمام عقود فضولی هست رو ضمیمه کنیم به اشکالی که در ما نحن فیه و این صورت از عقد فضولی هست، علاوه بر اون حرفی که شما زدید که دو مالک به وجود میاد، ما اینجا خواهیم گفت که سه مالک به وجود میاد و بنابراین نتیجه این میشه که اساساً این نوع از قول به کشف که شما فرمودید یک چیز نادرستی است، از اساس باطل است. ما نباید قائل بشیم که کاشفیت از زمان عقد در اینجا اتفاق بیفتد و الا خواهیم دید که حتی سه مالک بر یک ملک واحدی اتفاق خواهند داشت و این یک امر محالی است. خب صفحه 441 پاراگراف آخر رو عنایت داشته باشید. نعم یلزم من ذم هذا الاشکال العام الى ما یلزم فی المسئله على القول بالكشف من حين العقد اجتماع ملاك ثلاثة على ملك واحد قبل العقد الثاني لوجوب التزام مالكية المالك الأصلي حتى يصح العقد الثاني و مالکیت المشتری له لأن الإجازة تکشف عن ذلك و مالکیت العاقد له لأن ملک المشتری لابد أن يكون عن ملكه و إلا لم ينفع اجازته فی ملکهی من حین العقد لأن اجازت غیر المالک لا یخرج ملک الغیر الى غیره. خب عنایت داشته باشید، ترجمه متن رو مصنف می فرماید نعم در جواب قول مرحوم شوشتری که بله استدلال و اشکال شما در جایی درست است که این چنین اتفاق بیفتد. یعنی چه؟ یعنی اگر همونطور که شما گفتید قول به کشف رو من حین العقد بگیریم اشکال پیش خواهد آمد. مصنف اینجا یک حرف جدید بزنه، میفرماید یلزم من ذم هذا الاشکال العام، از اون اشکال عامی که مطرح فرمودید صفحه 440 فان قلت گفتید که مثل هذا لازم فی کل عقد فضولی، مثل این اشکال در تمام عقود فضولی هست، چرا که اجازه متأخر متوقف است بر ملک مالک و مستلزم است برای ملک در ملکیت مشتری، میگه اون اشکال عامی که صفحه گذشته مطرح کردیم و توضیحش رو دادیم، اگر اون اشکال رو بیاریم زمیمه کنیم الا ما یلزم فی مسئله، به این اشکالی که در این مسئله از عقد فضولی مطرح است در ما نحن فی، علا قول به کش من حین العقد و بنا رو بذاریم بر چی؟ بر این که اجازه کاشف از زمان عقد است، من حین العقد کاشف است، چه اتفاقی میفته؟ یلزمو اجتماع او، لازم میآید اجتماع ملاک ثلاثه، مالک های سگانه، علا ملک واحد، بر یک ملک واحد، و میدونید که این محال است و باطل. اما اگر قول به کش من حین العقد گرفتیم، اون وقت همچین چیزی پیش خواهد آمد. قبل عقد ثانی، قبل از عقد دوم، سه تا مالک اجتماع خواهند کرد بر یک شیء واحد. خب چطور امکان داره؟ دقت کنید، یک به یک سه تا مالک رو خواهیم گفت. اولی مالک، لوجوب التزام مالکیت المالک الاصلی. خب مالک اصلی که باید مالکیتش رو بپذیریم، چون مالک اولی ایشونه، مالک مبی ایشونه، مالک اصلی ایشونه، باید ملتزم بشیم به این، به مالکیت مالک اصلی، حتی یصح العقد الثانی، تا اینکه بگیم آقا عقد دوم صحیح است. اگر مالکیت مالک اصلی رو نپذیریم، چطور میتونیم بگیم عقد دوم صحیح است در حالی که مالک اصلی طرف بایع هست و عاقد فضولی طرف مشتری؟ خب اگر بگیم که مالک اصلی مالک نباشد، پس عقد دوم هم صحیح نیست. پس باید قبول بکنیم که مالک اصلی مالک است در همون زمان قبل عقد ثانی. دو، مالکیت مشتری رو چطور بپذیریم قبل از عقد ثانی؟ میفرماید و مالکیت المشتری له، مالکیت مشتری له یعنی مبیع را، اون مبیع واحد را، لأن الاجازته، چرا که اجازه عقد فضولی، تکشف و انزالک، اجازه عقد فضولی کاشف از چیست؟ از ملکیت مشتری. از کجا؟ من حین العقد، از زمان عقد است. پس اینم قبل از عقد ثانی اتفاق میفته. و اما مالکیت سوم یعنی مالکیت عاقد فضولی، چطور اتفاق میفته؟ به این شکل، و مالکیت العاقد، مالکیت عاقد یعنی عاقد فضولی، له مبیرا، لأن ملک المشتری، چرا که ملکیت مشتری باید از ملکیت کی بگذره؟ ملکیت عاقد فضولی بگذره، چون صاحب اجازه ایشونه و با اجازه ایشون عقد فضولی یعنی عقد اول نافذ میشه و مشتری مالک میشه. لأن ملک المشتری لابد ان یکون ان ملکه، ملکیت مشتری ناچارن و ناگزیر ان یکون ان ملکه، از ملکیت عاقد فضولی باید بگذرد. و الا اگر بگیم که لازم نیست ملکیت مشتری و اجازه‌ای که قرار عاقد فضولی بده نیاز نیست برای ملکیت مشتری، اون موقع و الا لم ینفع اجازته، باید بپذیریم که اجازه در عقد فضولی هیچ نفعی و هیچ اثری نخواهد داشت و این سخن نادرستی است. فی ملکه من حین العقد، در ملکیت مشتری اجازهش تأثیری نداشته باشد از حین عقد، و این سخن نادرستی است. لأن الاجازه، چرا نادرست است؟ لأن اجازته غیر مالک، زیرا اجازه غیر مالک، کسی که مالک نیست، لا یخرج ملک الغیر الا غیره، زیرا اجازه غیر مالک لا یخرج یعنی خارج نمی کند، باعث خروج ملکیت غیر نمی شود. یعنی اجازه یک کسی که اجنبی هست هیچ تأثیری در خروج این از ملکیت یک کسی به یک کسی دیگری ندارد، باعث نمی شود که این از ملکیت مالک اصلی خارج بشه و به ملکیت مشتری در بیاد. اگر بگیم که عاقد فضولی مالک نباشد، پس این اجازه ای که در دست عاقد فضولی است نشانه این است، علامت این است که ایشون مالک است، ایشون مالک است، و الا اجازه غیر مالک اصلا هیچ تأثیری نخواهد داشت و مطرح نیست. خب این تا اینجا. ثم انما اجاب بهی عن الاشکال الوارد فی مطلق الفضولی لا یسمن ولا یغنی لأن الإجازة إذا وقعت فإن كشفت عن ملك المشتري قبلها كشفت أما يبطلها لأن الإجازة لا تكون إلا من المالك الواقعي والمالك الظاهري إنما يجدي إجازته اذا لم ينکشف کون و غیرهی مالکن هین الاجازه و لذا لو تبین فی مقام آخر کون المجیز غیر المالک لم تنفع اجازته لأن المالکیت من الشرائط الواقعیه دون العلمیه. پایان. خب دقت کنید توضیح این مطلب رو خدمتون عرض کنم و بعد ترجمه انشالله. می فرماید ثم انما اجاب بهی عن الاشکال الوارد فی مطلق الفضولی. مصنف می فرماید اگر دقت کرده باشید جلسه گذشته صفحه 440 مرحوم محقق شوشتری وقتی اشکال چهارم رو مطرح کرد و گفت که بنابر قول به کشف از زمان عقد اون اشکال چهارم پیش میاد و اون اشکال چهارم این بود که دو مالک همزمان در آن واحد بر یک کالا مالکیت دارند و این مستلزم محال است و اون اشکال پیش میاد، خودشون یه دونه اشکال و یه دونه جواب مطرح کردن و اون اشکال و جواب این بود که گفتن اگر کسی بیاد اشکال کنه که این اشکالی که شما مطرح کردید برای این مسئله از عقد فضولی در تمام عقود فضولی مطرحه، چرا که تمام عقود فضولی متوقف بر اجازه هستن و اون اجازه هم متأخر از عقد فضولی هست، یعنی اول عقد اتفاق میفته و بعد اجازه، و اون اجازه خدمتون عرض کنم که متوقف بر این است که ملکیت برای مالک باقی باشد، در حالی که بنابر کاشفیت شما میگید از زمان عقد مشتری مالک میشه، لذا پس این اجازه ای که قرار مالک بده یک اجازه لغوی است، یعنی اجازه ای رو مالک میده که در حقیقت مالک نیست و این یا باید بگیم که کلن عقد فضولی باطل است یا باید بگیم قول به کشف باطل است. ایشون در جواب این حرف خودشون اشکال خودشون گفتن که اگه کسی اینجوری اشکال کنه ما اینجوری جواب میدیم که ملکیت ظاهری در زمان اجازه کفایت میکنه. درسته، مشتری به طور واقعی مالک شده از زمان عقد و مالک به وسیله استصحاب بقاء مالکیت یک مالکیت ظاهری و صوری براش اثبات میشه که به واسطه این مالکیت ظاهری و صوری میتواند اجازه عقد فضولی رو صادر کنه. و ایشون فرمودن که در حقیقت این اجازه ای که میده، این اجازه یعنی رفعیت، یعنی اسقاط حق. خب مصنف به این اشکال و جواب مرحوم محقق شوشتری اشکال وارد میکنه اینجا، صفحه 442 پاراگراف دوم. اشکالی که وارد میکنه، میگه که اون جواب و اشکالی که ایشون داد، اون جوابشون نه به قول اصطلاح میگن لا یسمنو و لا یغنی، نه چاق میکنه نه لاغر، یعنی هیچ مشکلی رو از ما حل نمی کنه. ثم انما اجاب بهی عن الاشکال، اون جوابی که ایشون دادن به اشکال الوارد فی مطلق الفضولی، اشکالی که به مطلق عقود فضولی، به همه عقود فضولی وارد کردن خودشون، اون جوابی که ایشون به این اشکال داد لا یسمن و لا یغنی، هیچ اشکالی رو حل نمی کنه و هیچ مشکلی رو از ما حل نمی کنه. لأن الاجازه اذا وقعت، مصنف می‌فرماید اجازه عقد فضولی اذا وقعت، زمانی که واقع می‌شود، فإن کشفت عن ملک المشتری قبلها، اگر کاشف از این باشد که مشتری قبل از اجازه مالک شده است و کار تمام شده است، کشفت اما یبطلها، در حقیقت این اجازه کشف از این میکنه که خودش باطل است، کشف از این میکنه که خودش باطل است. یعنی چه؟ یعنی که کشف میکنه که دیگر شما مالک نیستی که بخوای اجازه بدهی، مشتری مالک شده است و شما دیگر مالک نیستید، یعنی کشف میکنه از بطلان خودش در حقیقت. لأن الاجازه لا تكون الا من مالک الواقعی، چرا که اجازه منحصراً و فقط باید از طرف مالک واقعی صادر بشه، نه مالک صوری، نه مالک ظاهری. اجازه یک اثری دارد، اون اثرش زمانی است که مالک واقعی اونو صادر کنه و اون اثر باعث میشه که دیگری مالک بشود. والمالک الظاهری، حالا مالک ظاهری، انما یجدی اجازته اذا لم ینکشف کون غیره مالکن حین الاجازه، مالک ظاهری در چه زمانی اجازش نافذه، در چه زمانی اجازش اثر داره؟ اونجایی که حین الاجازه، یعنی وقتی میخواد اجازه بده، حالا به خاطر شبهه‌ای، به خاطر مسئله‌ای متوجه نشه که غیر خودش کسی مالک نباشه، یعنی این که ایشون مالک ظاهری براش کشف نشود که دیگری مالک است، فکر کنه خودش مالک در حقیقت، در حالی که دیگری مالکه، اما ایشون فکر نمی کند کسی دیگه مالکه، فکر می کنه فقط خودش مالک. ما به این میگیم مالک ظاهری، مالک صوری، و ایشون اجازش فقط در این صورت نافذ هست و اثر دارد. اما اگر بداند که دیگری مالک است و خودش یک مالک صوری هست، در اینجا اجازهش اثری ندارد. دقیقا مثل جوابی که مرحوم شوشتری به همون اشکال خودشون دادن، گفتن که مالک ظاهری میدونه که مشتری مالکه، اما خودشو مالک ظاهری میپندارد و اجازه میده. ایشون میخواستن اینجوری مشکل رو حل کنن، اشکال رو جواب بدن، که متاسفانه جوابشون لا یسمن و لا یغنی. ولذا لو تبین فی مقام آخر کون المجیز غیر مالک. ولذا اگر روشن شد در جای دیگر که مجیز ما غیر مالک نیست، لم تنفع اجازه هیچ اثری و نفعی نداره. در حقیقت و به طور کلی اینو بیاد داشته باشید که اجازه زمانی اثر داره که از مالک حقیقی و واقعی صادر بشه، نه از مالک صوری. و مالک صوری و ظاهری فقط در یک جا اجازهش نافذ هست و اثر داره، و اون هم جایی که مالک براش کشف نشود کس دیگری مالک هست، فکر کنه خودش مالکه. لأن المالکیت من الشرائط الواقعیه دون العلمیه، چرا که مالکیت از شرایطی است که باید واقعا موجود باشد، دون العلمیه، از اون شرایطی نیست که علمیه باشد. یعنی چه علمیه؟ یعنی شرایطی که دانستن و ندانستن ما در اون تأثیر داره. اما شرایط واقعی شرایطی هستن که دانستن و ندانستن ما در اون تأثیری ندارد، مانند قطع طریقی و قطع موضوعی. در قطع طریقی علم ما و عدم علم ما تأثیری در حکم الهی نداره، اما در قطع موضوعی خدمتون عرض کنم که علم ما تأثیر داره، یعنی شارع اون حکم رو دائر مدار علم ما کرده، فرموده مقتوع الخمریت حرامون. اینجا هم مالکیت از شرایط واقعی است، نه از شرایط علمی، یعنی از شرایطی است که باید فی الواقع و به طور قطع وجود داشته باشد فی الواقع، فارغ از این که ما بدانیم آیا مالک دیگری هست یا نیست، آیا ما مالک واقعی هستیم یا نیستی، اینها علم ماست و تأثیری در این قضیه نخواهد داشت. اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح والالتزام بطریقتهم. پایان جلسه هفتم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.